واحد صوت
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو وجدت العین ناقصتم به فعل المفلس اخذها انشاء و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته ای نسبت النقص الى السمن و انتون سبقیمت الناقص الى صحیحه و یضرب من السمن الذی باعه به به تلک النسبه کما هو مقتضا سلام علیکم قاعدت العرش و لعلا یجمع بین العوض و المعوض فی بعض الفروز. می فرمایند که هرگاه شخص طلبکار خواست عینش را ببرد در جاهایی که جایز هست عین خودش را ببرد، ولی که عین را ناقص یافت. ناقص یافتن مثل این که مثلا عیبی درش پیدا شده، یا مثل این که مثلا مسمن دو تا بوده، یکیش از بین رفته یکیش مونده، هر دوش نقص هست، اونی که مبیع بوده نیست. حالا در این صورت ایشون قید میزنن میفرمان نقص هم به فعل مفلس باشه. خود آقای بدهکاری که حالا مفلس هست، او عملی انجام داده که کار به اینجا رسیده است که نقص پیدا شده. حالا چه کار میتونه بکنه شخص طلبکار؟ اختیار دست خودش، دلش خواست تمام طلب خودش را مثل بقیه طلبکارها در تمام مایملک او قرار بده و وقتی که تقسیم میکنن طبق نسبت سنجی، هرچی به همه رسید به نسبت، به او هم یه چیزی میرسه به نسبت امید. و اگرم همش بشه بدن به همشون که خیلی، اگرم خاص میتونه عین ناقص خودش را برداره، ولی وقتی عین ناقص خودش را برداشت، کمبودش را چکار بکنه که کمبودی هست؟ کمبود را با غرمای دیگر در اموال دیگر این شخص بدهکار سهیم و شریک باشه و به اصطلاح فقه ضرب بکنه نقص خودش را در عرشبت که بقیه غرما و طلبکارها. یعنی همینطوری که همه میبرند، اونم یه سهمی مربوطه به نقصش را بگیرد. بین این دو کار مخیره، یا اصلا عین خودش را نبره، اصل سمند را هرچی طلب داره مثل بقیه هر طور دادن بگیره، یا نه عین خودش ببره و کمبود را به این شکل بگیره. حالا کمبود را که میخواد به این شکل بگیره چه کار میکند؟ میان همونطوری که در باب عرش سابقا میخوندیم، می سنجند قیمت صحیح این عین را با قیمت نقصی که حالا پیدا کرده، این دوتا قیمت را در بازار به دست میارن. نسبت بین این دوتا قیمت صحیح و معیب را به دست میارن، بعد همین نسبت را می سنجند با ثمن. هر مقداری که این نسبت حکم کرد که از ثمن برگردونیم، همین مقدار را شریک میشه که از عرشبت که اموال دیگر بدهکار با بقیه غرما ببره. مثلا وقتی که قیمت کردن، گفتن این اصلش وقتی که صحیح باشه 20 تومن مثلا میارزه، حالا که معیب شده است مثلا 16 تومن میارزه. خب تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیب 4 تومن هست، و 4 تومن چه نسبتی داره به 20 تومن که قیمت صحیحمون هست؟ خمس هست، 1/5 از 20 تومن هست. وقت میگیم هر چه ثمن هست، از ثمن 1/5 به این شخص طلبکار نرسیده، ممکنه که مثلا معامله که کرده اند معامله رو 10 تومن کرده باشه، معامله 10 تومن بوده ثمن. خب حالا از 10 تومن چقدر برمیگردونیم از ثمن؟ خمس. خمس 10 تومن چقدره؟ 2 تومن. میگیم 2 تومن تو عینت را ببر، 2 تومن هم مثل بقیه غرما بیا از بقیه اموال طلبکار بگیر. البته این نسبت سنجی که میکنیم همینطوری که در سابقه هم عرض کردیم لازم هست، نمیتونیم اکتفا بکنیم به این که در بازار بگن قیمت صحیح 20 تومن قیمت معیب 16 تومن و 4 تومن تفاوته، وقت فورا بگیم که از 10 تومن ثمن 4 تومن را برگردونید. این نمیشه گفت اینطور. چرا؟ برای خاطر این که بعضی وقتا هست که اگر ما خواستیم این کار بکنیم، یعنی تمام تفاوت بین صحیح و معیب را بگیریم، اگه خواستیم این کار بکنیم، این بعضی وقتا برمیگرده به این که شخص طلبکار عین خودش را ببره، تمام پولی هم که ثمن بوده اون هم ببره، هم عین را ببره هم ثمن را. مثلا اگر عبدی گفتن که قیمت بازارش 200 تومنه، عیبی که حالا پیدا کرده مثلا دستش ناقص شده، 100 تومن برای دستش آمدن کم کردن. خب اینجا برای خود دست چقدر الان دارن قیمت میکنن؟ 100 تومن. حالا اگر ما بنا باشه بریم که همین 100 تومن را حساب بکنیم، نه نسبت سنجی بکنیم. خب اگه اینطور باشه، حالا برمیگردیم میگیم ثمن چقدر بوده؟ اگه خود ثمن هم 100 تومن باشه، اصلا معاملشون رو 100 شده، نه قیمت بازارش که 200 تومن بوده، گذشت کرده بوده، ارفاق کرده بوده، هر چی بوده، خلاصه معامله رو 100 بوده ثمن. خب حالا اگه که در بازار قیمت صحیح 200، قیمت معیب هر شبت که حالا هست 100، خب این 100 تفاوته. اگه همین 100 ما بخوایم برگردونیم به آقای طلبکار، خب پس اون میاد عبدش را میبره، 100 تومن هم که میگیره، اگه این اون 100 تومن بخوایم حساب بکنیم، پس هم عوض که اون 100 تومنه، هم معوض که خود اون عبده، همش داره میبره. و حال این که اگه اون نسبت سنجی را بکنیم، میگیم 100 تومن نصف 200 تومن هست. حالا برگردید هرچه ثمن بوده نصفش را حساب بکنید، اون وقت اگه ثمن 100 تومن بوده میگیم 50 تومن را عبد را میتونه ببره، 50 تومن طلبکار میشه، این 50 تومن را مثلا از جاهای دیگر اموال طلبکار بگیره. میفرمان که ولو وجدت العین ناقصتن به فعل المفلس. اینجا نکته حالا هست که بعد کارش داریم، همین را در نظر بگیرید که ایشون قید میکنه که این نقص به فعل مفلس پیدا شده باشه. نقص هم عرض کردیم که صوری داره، یکی این که عیب پیدا کرده، یکی هم این که نه عیب پیدا نشده، عرض شود که 2 تا مثلا مبیع بوده، یکیش تلف شده، یکی مونده که نقص در کم بوده از نظر شماره، نه این که حالا عیبی مثلا حتما پیدا شده باشه که خلقتن عیبی پیدا باشه، نه نقص اونی که وقت بوده حالا نیست. خب حالا چه کار میکنن؟ اخذها انشاء، اگه خواست میتونه بگیره عینش را، و ضرب به نقص مع الغرما و میزند نقص و کمبود را با غرما و طلبکارهای دیگر. این ضرب با غرما اصطلاح فقهیه، همی که میاد خودش را شریک میکنه در باقی مونده طلبش با بقیه طلبکارا، این اصطلاحا بهش میگن ضرب مع الغرما، یعنی خودش را میزنه داخل اونها، طلب خودش را میزنه داخل طلب اونها. و ضرب به نقص مع الغرما مع نسبته، ای نسبت نقص الی الثمن، در این فرض که نسبت نقص را به ثمن می سنجن، اون وقت نقص را شریک میشه. خب بیانش چیه؟ به انتون سب قیمت ناقص الی صحیحه، اول میان قیمت ناقص را به قیمت صحیحه می سنجن، هر نسبتی به دست آوردند، او وقت یضربو من الثمن الذی باعه به، میزند و هم سهم میشه از قسمت سمنی که فروخته بوده به اون سمن به این نسبت، یعنی به این نسبتی که از قیمت صحیحه و معیبه به دست آوردیم، به این نسبت میزند داخل شرکای دیگر. این بتلکن نسبه متعلق به یزربو هست یا یزربو، و یزربو من السمن الذی باعه به بتلکن نسبه کما هو مقتضا قاعده العرش که سابقا هم خوندیم. ولعلا یجتمع بین العوض والمعوض، این کار راهش اینه و جهت دیگرش هم اینه که یه وقت جمع بین عوض و معوض نشود. این ولعلا گفتن ممکنه بیان دیگر باشه، ممکنه دلیل مطلب گذشته باشه. یه وقت مطلب گذشته رو خودش یه دلیل میگیریم چون قاعده عرش اونه، دویومی رو یه دلیل جدایی میگیریم. بعضی ها فرمودن که نه، این میشه که دلیل گذشته باشه، یعنی این کار که میکنیم برای چیه؟ مقتضای قاعده عرش هست. ولعلا یجتمع بین العوض والمعوض فی بعض الفروض، مثل همون مثالی که عرض کردیم. حالا دوباره برگردید متن را ملاحظه کنید، متن لمعه را. ایشون فرموده که ولو وجدت العین ناقصتا به فعل المفلس ضرب به نقص اخذها، اخذها مال متنه، اخذها و ضرب به نقص مع الغرما مع نسبته الى السمن. این عبارت ابهام داره که مع نسبته الى السمن یعنی چه؟ نسبت نقص به سمن کدام نسبت؟ نسبت با کجا سنجیدیم که حالا میخواییم بسنجیم با سمن؟ این در عبارت نیست دیگه. و حال این که روح مطلب اینه که نسبت ناقص را قیمتش سنجیدن با قیمت صحیح، اون نسبت را که به دست آوردن وقت میان رو سمن حساب میکنن، و این از خارج مسلمه و معلومه، بلا عبارت یک کمی کمبود داره که این مطلب را ما ازش بیرون بیاریم. اینه که میفرمان و فاستفادت ذالک من نسبت نقص الی السمن خفاء، در استفاده این مطلب یعنی این کار، این که بعض محشین محترم ذالک را به خصوص این آخر کاری زدن، خیال نمی کنم تمام باشه. ما عرض میکنیم که در استفاده همین مطلبی که حالا بیان کردیم که نسبت سنجی چی طور میکنیم، این را از عبارت نسبت و نقص الاسمن، عبارت مصنف فقط اینه. این خفا، اون این یه خورده خفا داره که این همه مطلب ازش بیرون بیاد، ولی مطلب همین منظوره. خب حالا این بحث تمام شد. حالا ملاحظه بفرمایید که در متن گفتیم که نقص به فعل مفلس باشه. حالا آمدیم نقص به فعل مفلس نیست، نقص چند صورت داره. نقص به فعل مفلس، نقص به فعل اجنبی، نقص به فعل الله که آفت سماوی اسمش میذاریم، ممکنه نقص از اینجاها پیدا شده باشه. در هر سه صورت یه تقسیم دیگر هم داریم، و اون تقسیم اینه که چیزهایی که مبیع هستن یه وقت تقسیط سمن روی هر کدام میشه، هر قسمتی از مبیع قسمتی از سمن مال اوه، یه وقت هست که نه دیگه در بازار تقسیط نمی کنن، بگن این قسمت از سمن مال این قسمت از مبیع هست، این قسمت از سمن مال این قسمت از مبیع، دیگه این کار نمی کنن. مثلا اگه دو تا عب فروخته به 2000 تومن، این معلومه که یا 1000 تومنش مثلا یا کم و بیشتر، یکیش مال این عبده یکیش مال اون عبده، این معلومه تقسیط دیگه. ولی اگه یه عبد بفروشن، وقتی که یه عبد میفروشن به 1000 تومن، این نمیان بگن 100 تومن مال چشمشه، 200 تومن مال مغزشه، مثلا 50 تومن مال مثلا کلیشه، این حسابا دیگه نمیکنن، این مجموع میگن قیمتش 1000 تومنه، دیگه تقسیط نیست. حالا یه وقت مبی از چیزهایی که تقسیط هم درش تصور داره، یه وقت تصور نداره. این دو صورت، سه صورت هم اصل مطلب مونه که یه وقت نقص من فعل مفلس هست، یه وقت من فعل الاجنبی هست، یه وقت من فعل الله، این رو هم رفته میشه 6 صورت. بعضی هم گفتن یه وقت هم از خود بایع، از خود طلبکار به اصطلاح، کسی که این کار را کرده بوده و حالا طلبکار هست و بایه اصلی بوده، یه وقت هم از اوه، مثلا این صور بیشتر میشه. ولی حالا دیگه این فرض این که خود اوه نقصی ایجاد کرده باشه در عبارت اینجا تصورش حالا در متن و شرح نیست. حالا این شش صورت را داریم. بفرمایید که حالا آمدیم من فعل اجنبی شد. اگه از فعل اجنبی شد حکم چیه؟ فعل اجنبی هم اگر شد و نقص یه چیزیه که عرش لازم داره، اونم حکمش همینه. یعنی آقای طلبکار میتونه که یا عینش را ببره و باقی مونده نقص و عرش را دوباره از عرش و چیز بگیره از اموال خود شخص بدهکار، یا این که نه، اصلا عین را نبره و فقط سمن را که طلب داره از اموال طلبکار بگیره. البته خود طلبکار هم از اجنبی میگیره یا گرفته، هرچی او ما کار نداریم. ما حالا فرضمون راجع به طلبکار و این شخصه، اونم آمده مال شخص بدهکار را نقص درش ایجاد کرده، او خود بدهکار مراجعه میکنه و از شخص اجنبی میگیره. شخص طلبکار این آقا عرش را از خود این شخص فعلا میتونه بگیره، بگه من نقص را داره و از همینجا میگیره. خب این هم که حکمش هم آمدیم من فعل الله باشه. من فعل الله بگوییم چی چیز؟ میفرمایم که من فعل الله هم اگه باشه، اقوا همینه که خب نقصی هست و وقتی که نقص شد بالاخره این میتواند اگه عین خودش را برد نقص را از اموال دیگر طلبکار بگیرد. اگه این طور شد، خب سه تا مسئله همش یه حکم داره: من فعل المفلس باشه، من فعل الاجنبی باشه، من فعل الله باشه. این سه تا از مبیعهایی باشه که مال تقسیط میشه، مثل دو تا عبد بوده حالا یکیش نیست، یا این که نه یه عبد بوده دست عبد مثلا نقداش پیدا شده که نمیان بگن 100 تومن مال دستشه در تقسیط، دیگه این تقسیط ها حساب نمی کنن. ولی عرش بالاخره هست، نه این که میخوایم بگیم عرش نیست، عرش در هر دو صورت هست. الا ای حال نقصی پیدا شده و در هر دو صورت یک کمبودی پیدا شده، تمامش حکمش این کیه که شخص طلبکار اختیار داره که این کارها را بکنه. خب اگه اینطور شد، چرا ایشون آمده قید کرده که ولو وجدت العین ناقصتن به فعل المفلس؟ این فعل مفلس چه دخالتی داره؟ چون بعضی ها فرموده اند که اگر از طرف خدای متعال باشد عرش نمیتونه بگیره. ما میگوییم که در صورتی که به فعل مفلس باشه، یا حکمش حکم آفت الله تعالی میخواید بیدید، این دوتاش میشه یکی، یا حکم اجنبی بهش میدید، میگید اجنبی ازش میتونن بگیرن، اینجا هم این شخص میتواند بگیرد ولو به فعل مفلس باشه. خب پس بالاخره یا دو تا باید ذکر بکنید، یا اگه سه تاش هم یکی، همینطوری که ما میگیم اقوا اینه که سه تاش یکی، خب سه تاش رو باید یه جا ذکر کرد، یا باید گفت که ولو وجدت العین ناقصه، اما به فعل مفلس او به فعل الاجنبی او به فعل الله، هر سهش یکی. خیلی خب وقت بگید و بگید اخذها انشاء نقص را هم شرکت داشته باشه با غرما و طلبکار. اگه بین این سه مورد یه فرق دارید که مثلا مال الله تعالی را جدا میکنید و میگویید اگه آفتی که پیدا شده من الله تعالی باشه، طلبکار اینجا عرش نمیتونه بگیره. خب حالا خیلی که چیز باشه اینه که حکمی یکیش را کنار بگذارید. خب اگه حکمی یکیش را کنار گذاشتید، بالاخره مال فعل مفلس با فعل اجنبی با شرکت دارن در اینکه حکمشون یکیه. یا فرض بفرمود، حالا فرض خلاف واقع، اگر کسی هم فرموده باشه حالا که مثلا مفلس با الله یکی باشه، اونجا عرش نمیگیریم. این بالاخره دو تا باید فرض بشه دست کمش. چطور شما فقط فعل مفلس را قید کردید؟ میفرمان که ولو کان نقص به فعل غیر فان وجب عرشه، حالا که به فعل غیر شد، اگه از نقصی باشه که عرش داره، یه وقت نقص به قدری کمه که تو بازار عرش قائل نیستن، خب او هیچی، او محل بحث ما نیست. ولی ان وجب عرش این نقص اینطور جایی باشه، ضرب بهی قطعا، یعنی میاد وارد میشه و نقص را حتما با شرکای دیگه سهیم میشه. ولو کان من قبل الله تعالی فالاقوا انه کذالک، بازم میتونه این کار بکنه. سواء این سه صورت، سواء کان الفائت در همه این صور مما یتقصت علیه الثمن، خواه فائت و اونی که از دست رفته چیزی باشه که در بازار تقسیط ثمن بر اون میشه، یعنی معلومه که یه بخش از ثمن مال اوه یه بخش از ثمن مال اون دیگریه، اینطوره. مما یتقصت علیه الثمن بالنسبه که عبد من عبدین، دو تا عبد که انسان میخره، خب معلومه که یه خوردش مال اوه، پول یه خوردش مال اون دیگریه. املا یا تقسیط نداره عرفن که ید العبد، ید عبد نمیگن صد تومن از این مثلا مال عرشبه که دستشه، ولی نمیخوایم این مثال رو بگیم اگه ید عبد از بین رفته باشد عرش نداره ها. عرش داشتن یه مطلبه، تقسیط نداشتن مطلب دیگره. عرف نمیگه از این 100 تومن یا 1000 تومن 5 تومن مال ناخونشه، 4 تومن مال موی فلان جاشه، این حسابا نمیکنه، اسمش تقسیطه. ولی وقتی نباشه عرش رو میگیره. خب این فرق نمیکنه. پس این 6 صورت همش ما میخوایم بگیم حکمش یکیه، لان مقتضا عقد المعاوضه. دلیل همش چیه؟ دلیل اینه که وقتی آقای طلبکار فسخ کرد، باید اونی که مال خودشه برگرده بهش. اونی که مال خودشه چی چیزه؟ مبیعه. مبیع اگه سالم باشه خب سالم بهش برمیگرده، اگه ناقص باشه باید چطور بشه؟ باید بدل نقص بهش برگرده. بدل نقص اینه که مثلا قیمتش عرشبه که بهش بدن. لان مقتضا عقد المعاوضه عند فسخه رجوع و کل عوض الى صاحبه او بدله، اگه اینش نیست بدلش باید برگرده. این دلیل هر شش تا مسئله. حالا بعد می فرمان که وعلم ان تخصیص نقص در عبارت ماتن به فعل المفلس، این لا یظهر له نکته، که چرا ایشون این قید را کرده؟ لانه، برای خاطر اینکه فعل خود مفلس اما مساوی لما یحدث من الله تعالی، یا مساوی با اونیه که خدا انجام بده. مثلا درباره خداوند اگر که آفتی پیش آورده باشه، یک کسی بگه اونجا طلبکار عرش نمیگیره، خب فعل مفلس هم فرض بفرمون شبیه به او عرش نداشته باشه، یا مثل او میگیرید، اول اجنبی، یا مثل اجنبی میگیرید، میگید از اجنبی اگر باشه میتونه طلبکار اینجا عرش بگیره. خب وقتی هم که از فعل مفلس باشه اینجا باز میتونه عرش بگیره. پس یا مثل اون میگیرید یا مثل اون میگیرید. این در صورتی که الان حد اقلش رو بخوایم حساب بکنیم، یا هر سش یکی میگیرید. پس وقتی که این طوره که اما مساوی لما یحدث من الله، اول اجنبی یا مساوی با اونه که از اجنبی این نقص پیدا شده باشه، الا تقدیر الفرق، در صورتی که حالا ما بخوایم فرق بین آفت الهی و نقص الهی و نقص اجنبی بگذاریم، اگه فرقی شد، حالا مفلس یا مثل الله میگیرید میگید نداره، یا مثل اجنبی میگیرید میگید عرش میتونه بگیره، او حکم الجمیع سوا، یا همشون یه تیپ هستند و یه حکم دارن، همینطوری که حالا اینجا ما گفتیم اقوا اونه که همشون یه حکم دارن، علال قول الاقوا. وقتی که این طوره علا ایهارن، باید این کلمه به فعل المفلس به تنها نباشه، یا هر سش باید ذکر بکنم همینطور که اینجا میگی، یا لااقل یک کس دیگر هم باید پهلوش باشه، مثلا اجنبی، ولو وجدت العین ناقصتن سواء کان به فعل المفلس ام الاجنبی، لااقل دیگه این باید باشه، چون حکم اونم همینه، اگه کسی اختلاف کرده در فعل الله فقط هست. ولا يقبل اقراره في حال التفليس. بحث دیگر اینه که هرگاه شخص بدهکار مفلس شده و در حال تفلیس، حالا که مفلس هست شرعا، بیاد بگه که این عین مال این آقاست، بگه این مال فلان کس است، اقرار بکنه بگه مال فلان کس است، این از شنیده نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که تا یک کسی مفلس شد و شارع حکم تفلیس او را صادر کرد، این دیگه اموالی که داره غیر از مستثنیات باب دین که اون خودش بحث جدا داره، اون اموالی که میشه بدن به طلبکار، این اموال دیگه هرچی که هست میشه مال کی؟ همش میشه مال طلبکارها دیگه، دیگه مال خودش نیست. وقتی مال خودش نیست، این اگه بخواد اقرار بکنه که این فرش مال این آقاست، مال یک کسی، یعنی امانت خانه ما مثلا، که این را به خصوص بخوان بدن به اون تو اقرار بکنه که این مال فلان کس است، امانت هست مثلا اینجا، یه اینطور چیزی، یه اینطور اقرارهایی بکند، این ازش شنیده نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که این اقرار در مال غیر داره میکنه، یعنی یه چیزی که حالا مال مفلسا شده شرعاً باید بدن به اینها، این میخواد برسونه به یک کس دیگری، و اقرار در مال غیر که ارزشی نداره که. و عرض شود که لا یقبل اقراره فی حال تفلیس به عین، اگه اقرار بکنه به یه عین خاصی این پذیرفته نیست. لتعلق حق الغرماء به اعیان ماله، چون حق غرما متعلق شده به اعیان مال او، یعنی عین همین ها شده مال طلبکارها. حالا بعد باید تقسیم بکنم، قبله پیش از این اقرار، پیش از این که این حرف را بزنه، فیکون اقراره بها فی قوت الاقرار بمال الغیر، این اقرار به این که بخواد بگوید این مال غیر است، این در قوه اقرار مال غیر است. کسی میتونه بگه که این مال فلان کس مال فلان کس است، یا ایتو اقرارها در مال اشخاص بکنه؟ نه، اینجا چون مال کس دیگری یه ارزشی نداره که بخواد این اقرار را بکنه. وللحجر عن التصرف المالی المانع من نفوذ الاقرار، و علاوه مفلسه، یعنی حاکم شهر گفته تو ممنوع التصرفی، این حجر مانع از تصرف مالی دیگه هست، یعنی اون نمیتونه چیزی به کسی بده، چیزی به کسی ببخشه، هیچی. المانع من نفوذ الاقرار، این حجر مانع از اینه که دیگه اقرارش نافذ باشه و مؤثر باشه، پس این اثری نداره که بگه این عین مال کس دیگری هست. این اموالی که هست عرشبات که دیگه فقط میشه مال همین طلبکار، یعنی همین طلبکارهای مشخصی که معلوم هست. بله؟ نه، یه وقت مسلم و ثابت هست که یه امانت مال یه کسی، یه امانت آوردن گذاشتن اینجا، اون نه، اونها نه، این که بخواد یه کسی را جزء بکنه، این میخواد بگه اون مال فلان کس هست، یعنی از من این طلب داره و حالا بخواد او را جزء طلب کارهای خودش معرفی بکنه. بعد از آنی که طلبکارهای معرفی شده اند و حاکم شرع تفلیس آمده کرده، ای حالا بخواد یک کسی را تازه بیا وارد بکنه جزء طلبکارها، اونم یه عین معین بگه که این مال او هست، این نه. ولی اگر بخواد بگه من بدهکار مردم هستم، بازم بدهکار هستم، بله اون حرفی درش نداریم، باشه. اگه بعد اقرار بکنه که من بازم بدهکار هستم، حالا میخونیم، ما ایران میپذیریم، اما عین خاصی پس از تفلیس، حاکم شهر تفلیس رو کی صادر میکنه؟ وقتی که طلبکار رو جمع کردن، فهمیدن این قد طلبکار داره، این قد بده داره، این قدر مال داره، این حالا بعد از همه چی بخواد یک کس دیگه رو بیاره بگه این مال فلان کس به خصوص است، این فرش فلان کس است، یعنی از من اونم طلب داره، اونم جزء طلبکارها معرفی بشه، این دیگه از این شکل نتیجه نداره. بله، و یصح اقراره بدینن، اما اگه همه خود اقرار بکنه که فلان کس هم از من چیزی طلب داره، بله ما ایرو مانع نیستیم، این اقرارش پذیرفته هست، لانه عاقل مختار فیدخل فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این درسته، میتونه عاقل هست، مختاره، کسی که ورشکست کرده که دیوانه نشده که عرض شود که جهات دیگرش که نقص پیدا نکرده، اقرارش حجت، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. این کلمه جائز نه معناش اینه که میتونه اقرار بکنه میتونه اقرار نکنه، نه، جائز یعنی گذرا، ممضا، تمام شده، کسی که اقرار کرد به ضرر خودش این یه گذراست، یعنی یک طرفه است، تمام میشه. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز ممضا نافذ، این تو معناش. والمانع فی العین منتفع هنا، و مانع در این اینجا منتفی است. اونجا میخواست اقرار بکنه که این فرش مال فلان طلبکار تازه هست، او قبول نمیشد، ولی اینجا میخواه بگه ما بازم بده کار هستی. خب باشه، اینجا که مانعی نداریم که لأنه فی العین مناف لحق دویان المتعلق بها، چون در اقرار در عین خاص منافی با حق دویانیه که متعلق به این اعیان شده. او وقت الان حرفی نبوده، گفتگویی نبوده، حالا بعد از همه چی میخواد کسی دیگه رو بیا جزء بکنه، این پذیرفته نیست. ولی و هنا که میگه بده دارم بازم و فلان آقام بده دارم، خود داشته باش. شریک نمی شود در این فرض غرما را شخص مقرله، یعنی اون کسی که حالا اقرار براش میشه که من بدهکار اونم هستم، او تو این اعیان دیگه نمیاد شریک بشه. این اعیان فقط میدن به همون کسانی که وقت حالا اسمشون بوده و در لیست آمده اند و باید حالا که تفریح صادر شده اموال به اونها بدن. فلا یشارک الغرما المقرله جمعا بین الحقین، تا جمع بین حقین بشه. او اقرار شده که طلب داره، خب بعد بهش بده، بعد کار بکنه بهش بده، اینام شده مال بقیه ای که از اول داشتن و بودن. چیزی که هست شیخ علیه الرحمه رضوان الله علیه، شیخ طوسی و به دنبال ایشون هم علامه علیه الرحمه در بعض کتب فرمودن مشارکت هست، یعنی در مسئله دین اون کسی را هم که حالا بعد از تفلیس اقرار براش میشه اونم میاریم جز لیست طلبکارا قرار میدیم، به همی که هست به همه میدیم حتی به او. دلیل این آیون چه هست؟ یکی للخبر، یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خب این داره اقرار میکنه، وقتی که اقرار میکنه پس بدهکار میشه. از اون طرف روایات فرموده است که مالش بدید به طلبکارها، این به دلیل عام مالش اذن دارید بدید به طلبکارها. خب یکی از طلبکارها میشه کی؟ خب همین آقایی که حالا اقرار برا شده دیگه. این دوتا دلیل. سیوم اینه که آقایی که بدهکار هست و مفلس شده انشاء نمیتونه بکنه، ولی اقرار که میتونه بکنه. انشاء نمیتونه بکنه یعنی حالا بخواد یه چیزی بفروشه به یک کسی، از این اموالی که داره بخواد بفروشه، اجاره بده مثلا بفروشه به یک کسی، این نمیشه. اما اقرار بخواد بکنه معنی نداره. اقرار یعنی چه؟ اقرار یعنی قبلا اون آقام طلبکار بود. این که نمیخواد حالا انشاء ملک جدیدی برای اون شخص بکنه، میخواد بگه اونم طلبکار بوده، یادم مثلا نبوده، یه اینطور چیزی. خب وقتی که اینطور هست، این روی هم رفته، این نتیجه میده که پس این اقرارش حجته. اموالشان که اشاره اجازه داده به طلبکاران بدن، اینم یکی انشاء ملک جدیدم که نمیخواد بکنه، این اخبار میکنه که این طلبکار بوده از اول، خب پس اونم باید بیاد جزء غرما بشه و جزء لیست بشه. و قوى الشیخ رحمه الله و تبعه العلامه فی بعض کتبه المشارکه للخبر، یعنی همین خبری که حالا خوندیم اقرار العقلاء، ولی عموم الاذن فی قسمت ماله، این که شارع اذن داده که مالش را تقسیم بکنن عام است، وقتی که عام شد شامل اونم میشه که تازه اسمش برده شده. ولی الفرق بین الاقرار و الانشاء، و علاوه بین اقرار و انشاء فرقه. انشاء این حالا بخواد یه بیعی بکنه، حالا بخواد یه هبه‌ای بکنه جدیدن. فان الاقرار اخبار عن حق سابق، فرقش اینه که اقرار داره خبر میده از حق سابق، یعنی جمله جمله خبریه هست در باب اقرار. ولی والحجر انما یبطل احداث الملک، حجری که حاکم شرع کرده مبطل احداث ملکه، که همون انشاء باشه، احداث ملک یعنی حالا بخواد فرشش رو بده به یک کسی، حالا بخواد خانش را بفروشه به یک کسی، احداث ملک بکنه و انشاء بیع و هبه بکنه، این نمیشه چون حجر داره. ولی اقرار چه مانعی داره؟ ولی انه کل بینه، دلیل چهارم اینها این هست که این مثل بینه هست. اگه بعد از حجر و بعد از تفلیس بینه قائم شد، دو تا شاهد عادل آمد و یه طلبکار دیگری جز شد، اونجا درسته که گفتن این اموال به همه داده میشه، حتی این کسی که بینه بعد الحجر و بعد التفلیس اسمش روشن شده، اونجا درسته. خب گفتن اینجا مثل او اقرار مثل بینه، ولأنه کل بینه و مع قیامها لا اشکال فی المشارکه، با قیام بینه اشکالی در این نیست که او میاد شریک حالا میشه. ولی اشکال هایی که بر این استدلال ها وارد هست اینه که ما که استدلال اولتون را کنار نگذاشتیم، که یعنی ما که نگفتیم اقرار عقلا علی انفسهم اینجا جایز نیست، ما که نگفتیم این آقا اقرارش درست نیست، ما این را نگفتیم. ما حالا میگیم اقرارش درسته، اقرار بکنن که بده کارن، خب بده کار بعد بده، اما اقرار این حالا بخواد روی این اعیان خارجی بیاد از اینجا بخوان بدن، این را ما منع میکنیم برای خاطر این که بعد از تفلیس که شارع دیگه تفلیس کرد، این شده مال دیگران. حالا که این شده مال دیگران، این اقرار او نمیتونه رو مال دیگران اثری بگذاره، ولی اقرار میکنه که من بده کارم، خب بده کار باش بعد بده. این اولا که ما نایستادیم در برابر حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم، حدود براش داریم معین میکنیم، این اولا. دویم این که عرشبت که مقرله اگر حالا بخواد بیاد شریک بشه به وسیله اقرار، این لازمش اینه که روح اون مطلبی که شما خودتون فرار ازش میکنید اینجا وارد بشه. یعنی شما الان خودتون توضیح دادید که انشاء نباید باشه، انشاء ملک جدیدی نباید باشه، اینه دیگه، برای خاطر اینکه یک کس دیگری تازه نیاد و یه چیزی ببره. خب اگه این هست، اگر این اقرار اثر بکنه که این آقایی که او وقت حالا اسمش نبوده در لیست طلبکارا، حالا اسمش بیاد و شریکم بشود، این الان داره ملک خودش رو به او هم میده دیگه. این عیناً مثل اینه که حالا انشاء ملک جدیدی برای اونها میکنه، همون محظور در اینجا هست اگه اقرار نفوذ داشته باشه. و ما برای خاطر این که فرق باشه بین اقرار و انشاء، که اقرار نکشونه کار را به انشاء ملک که اون دیگری هم حالا بیاد مالک بشه، ما برای همین جهت میگیم که نه، این اقرار اثر داره در بدهکاری خودش، اما اثر در این که این اعیانی که حالا هست به اونم بدن، نه اونطور نیست. و علاوه این که شما فرمودید مثل بیانه میشه، ما قبول نداریم که اقرار مثل بیانه در همه جا باشه. پس و یشکل به ان رد اقراری لیس لنفسه، استدلال اولتون که می فرمودید اقرار کرده، ما رد اقرار می کنیم اما نه برای خاطر خود این بدهکار، یعنی نمیگیم چون بدهکار بدهکار است اقرارش حجت نیست، اینو نمیگیم. ما اگر رد اقرار می کنیم به اقرارش مرز می دیم، نه اینکه رد می کنیم، جلو اقرارش گرفتیم که خیلی پیش نره، نه اینکه گفتیم اصلا نمیشه اقرار بکنه. پس رد اقراری لیس لنفسه، یعنی برای خاطر خودش نیست که بگیم اقرارش حجت نیست، از نظر خودش که آدم عاقلیه اقرارش درسته، بل لحق غیره. اگه ما میگیم اینجا اقرارش تمام نیست، یعنی به مناسبت اموالی که شده حق غیر، فلا ينافيه الخبر، از این با هم ارتباطی نداره که منافاتی داشته باشه. و نحن قد قبلنا، توضیحش اینه که ما قبول میکنیم اقرار را، الا نفسه به الزامی بالمال بعد الحجر، میگیم شما ملزم هستی حالا که اقرار کردی بعد از آنی که حجر برداشته شد، بده مردم داده شد، دوباره انشاءالله کار کردی، برو بده مردم رو که حالا اقرار میکنی بده. و مشارکت المقر له للغرما هو المانع من النفوذ، شریک شدن و شرکت مقر له که همین آقای تازه باشه با طلبکارها، این همین مانع سر راه است. هو المانع من النفوذ، شرکت او مانع از نفوذه. چرا؟ چون اگر نفوذ آمد، یعنی اگر نفوذ آمد و این اقرار او را شریک قرار داد، الموجب لمساوات الاقرار للانشاء في المعنى، خب اگر این اقرار نفوذ کرد و او شریک شد، این موجب میشه که اقرار با انشاء در معنا چطور بشن؟ مساوی بشن. یعنی مثل اینه که الان بتونه یه فرش هم بفروشه به یک کسی، چطور او میشه شریک و فرش میشه مال او؟ خب اینجا اگه اقرار اثر بکنه اون بابا بیا شریک بشه در این فرش، این مثل انشاء جدید است و ما می‌خواستیم از اقرار فرار بکنیم که به انشاء نرسه، اینطور که شما اقرار رو خود انشاء داری میکنید. و کونه کلبین مطلقا ممنوعون، این که ما بگوییم دلیل چهارمشون که بین مطلقا عرشبت که اقرار شباهت به بین دارد در هر جهت، این ممنوعون. اولی که گفتیم و یشکلو جواب از استدلال اوله، از و مشارکت تا و قبل از و کونه دلیل دویم و سیم را یکی میکنه و رد میکنه، و کونه دلیل چهارم را رد میکنه. و کونه کلبین مطلقا ممنوعون، فمختاره المصنف اقوا، که فقط عرشبت که در این نمیشه، در دین هم قبول هست ولی مشارکت نیست. و موضع الخلاف مالو اسنده الى ما قبل الحجر، ما قبل الحجر. مسئله دیگر اینه که این اختلافی که بین شیخ و علامه و سایر فقها بود، این در صورتیه که بگوید این آقا قبل از حجر از من طلبکار بوده، این را بگه، تازه محل بحث هست که آیا مشارکت درست میشه یا نه. و الا اگه بعد از حجر بگوید که من دیروز رفتم از ایشون یه چیزی خرج کردم، همین امروز صبح رفتم خرج کردم، این که حتما اون نمیاد جزء این انبار شریک بشه و سهم ببره، برای خاطر این که این قرض حالا دیگه هیچ ارتباطی به این انبار نداره. و موضع الخلاف ما لو اسند این عرشبت که اقرار خودش را به ما قبل حجر، اما بعد از حجر، فانه لا ينفذ معجلا، قطعا اونجا اقرارش نفوذ معجل که بده امروزم با بقیه غرما همه شریک بشن قطعا داخل نمیشه، مگه یک جا استثنای در استثنا به اصطلاح. بعض از موارد هست که اگه بعد از تفلیس هم اقراری پیش آمد که یه چیزی بدهکار شده، باز با غرمای دیگه سهیم میشن. و اون چه هست؟ اون در صورتیه که نسبت به مقرله وقتی بسنجیم او یه کاری نکرده باشه، او یه دخالتی نداشته باشه به اختیار خودش، بلکه مقرله یه پیشامدی برا شده که قهرن این آقای بدهکار بدهکار اونم شده، مثل این که مثلا جنایت خطایی کرده، جنایتی رفته نسبت به او انجام داده، خود بدهکار همین امروز رفته یک کاری انجام داده خطاً یا هرچی که بالاخره جنایتی شده که یه چیزی بدهکار او شده، اینجا این شخص هم از همین اموالی که هست فعلا سهم میبره. چرا؟ فرقش اینه که اگر امروز صبح از یک کسی رفته یه فرش دیگری مثلا قرض کرده، یه چیز دیگری گرفته، این خود او پاش در کار دیگه، خود او به اختیار خودش بعد الحجر و بعد از همه این مکافات ها تازه اونم آمده یه چیز دیگری قرض داده، این بهش میگن شما حالا باید باشی بری بعدها انشاءالله. ولی فرض دویم این آقایی که حالا طلب کار میشه که خودش چیزی نکرده بوده که تو خانه‌شو مثلا نشسته بوده یا یه جای رد میشده، این آمده یه جنایتی بر او وارد ساخته، اینه که در اینجا گفتن که او طلبکار هست. نعم لو اسنده، اگه اسناد بده اقرار خودش را و بده خودش را بعد الحجر، الا ما یلزم ذمته، اسناد میده به کاری که به گردنش افتاده، که اتلاف مال، مالی از او تلف کرده، او جنایتین، جنایتی بر بدن او وارد ساخته، اینجا شارکه، او شریک میشه. لوقوع سبب به غیر اختیار المستحق، چون اینجا سبب واقع شده که جنایت و اتلاف باشه بدون اختیار اون شخصی که حالا مستحق میشه، فلا تقصیره، او تقصیری نداره، وقتی تقصیر نداره میکشیمش میگیم بارکالله تو بیا اینجا سهم ببر، اما به خلاف المعامل، اما به خلاف اونجایی که تازه یک کسی آمده باشه با این بعد الحجر معامله ای کرده باشه، یه چیزی قرضش داده باشه، او خود او تقصیر داره که چرا این کار کردی، حالا سهم بهش نمیدن. و یمنع المفلس من التصرف المبتدئ فی اعیان امواله المنافی لحق الغرماء. مسئله دیگر اینه که مفلس از تصرف ابتدایی ممنوع هست، ولی اگه که تصرفاتی که میخواد بکنه دنباله کار گذشته هست، اینا معنی نداره. یه وقت هست که تازه میخواد یه چیزی بفروشه، این نمیشه. ولی اگه نه، تصرفی که میخواد بکنه مربوط به کارهای گذشته پیش از تفلیسه، مثل اینکه پیش از تفلیس این فرش رو خریده بوده، حالا بعد از تفلیس میفهمه عیب داره مثلا، یا پیش از تفلیس فرش خریده بوده برای خودش خیار فسخ قرار داده بوده، حالا بعد از تفلیس یا به خیار عیب بخواد برگردونه یا به خیار فسخی که برای خودش قبل از تفلیس گذاشته بوده بخواد برگردونه، این گونه تصرفات مانعی نداره، چون اینا از جلوتر ثابت بوده، یه تصرف ابتدایی نیست. و یمنع المفلس من التصرف المبتدع فی اعیان امواله که منافی با حق غرماست. لام مطلق تصرف و احتراز نابل مبتدع که ابتدایی باشه، یعنی حالا دلش کشیده باشه، ان تصرف فی مالیه به مثل الفسخ بخیارین، احتراز از تصرف در مالش است، میخواد فسخ بکنه بخیاری که داشته. لأنهو لیس ببتداء تصرف، اینا ابتداء تصرف نیست، بل هو اثر و امر سابق علی الحجر، این جلوتر بوده و دنبالش که داره کار میکنه. و کذا لو ظهر له عیبون، او فسخ بخیار، یعنی خیار برای خود شرط کرده بوده، این تو فرض کنید خیار شرط. دویومی که حالا میخونیم عیبی پیدا شده، و کذا لو ظهر له عیبون فی مشتراه سابقا، حالا فهمیده که عیب داره بعد از هجر، خب فله الفسخ به. اینجا البته مسائل دیگری طرح میشه برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.